بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در فرمایشات ائمه معصوم ما علیهم السلام آمده شما رو خداوند متعال هنگامی که آفرید از اولین فرد شما حضرت آدم تا آخرین فردی که از نوع شما آفریده میشه برای این نیافرید که مدت محدودی رو در این کره خاکی زندگی کنید ولو این که پاک زندگی کنید، اهل خلاف و انحراف و گناه نباشید. با مرگ شما چراغ زندگی شما برای ابد خاموش بشه. چنین اراده‌ای برای یک نفر شما نداشت، خواست او، اراده او، مشیت او این بود که شما رو برای بقا، دوام و یک حیات ابدی بیافرینه. عالم هستی هم جاش تنگ نیست، زمان هم گره به محدودیت زده نشده. شما یه زندگی رو ابتدا بهتون عنایت میکنه که نام این زندگی حیات دنیایی، کلمه دنیا ریشه اصلیش دال و نون و واوه. این حرف اکثر محققین و دانشمندان و لغتشناسان عربه، چون یه ماده دیگه هم هستش که حرف آخرش یاست، دانایا. ولی دنیا از ماده ایه که حرف آخرش واوه، دنا و دونو، دنیا یعنی جای نزدیک، محل نزدیک. یه حیات دیگر هم برای شما اراده کرد مقرر باشه، حیات اخروی. اخرا به لغت فارسی یعنی دیگر، یک حیات دیگر. خب شما برای دوام آفریده شدید، حالا این بقا و دوام دو تا زندگی باهاش هست، یک زندگی دنیایی و یک زندگی آخرتی. اینجا رو میگن دنیا به خاطر این که همسایه آخرته، وصل به آخرته. اینجا نسبت به آخرت به ما نزدیکتره و اونجا پس از اینجاست که پروردگار عالم در قرآن می‌فرماید هیچ وقت آخرت رو دور نبینید. اونایی که آخرت رو دور می‌بینن درست نمی‌بینن. در قرآن مجید می‌فرماید اونایی که فکر درست حسابی ندارن و معرفت ندارن و تماسی با وحی ندارن و ارتباطی با انبیا ندارن، انهم یرونه بعیدا، خیلی قیامت رو دور می‌بینن، فکر میکنن که اون عالم با این عالم میلیون ها سال یا میلیارد ها سال فاصله داره. انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. ببینید این کلام پروردگاره، اینا آخرت رو دور میبینن ولی من خدا آخرت رو نزدیک می‌بینم، چون آخرت کاملا دیوار به دیوار دنیاست، چسبیده به دنیاست. کی شروع میشه قیامت؟ از آیات و روایات استفاده میشه مرگ هر کسی شروع قیامت اوست، شروع اون زندگی ابدی اوست، شروع حیات دومه. حالا به قول قرآن مجید یا اون حیات عیش راضی است یا نه اون حیات معیشت زن، که باز به قول قرآن که امیر المؤمنین معیشت زن که در ارتباط با عالم بعد میدونه. بین این حیات دنیوی و حیات آخری حضرت سید الشهدا میفرماید یه دونه پله که سر این پل یه طرفش به دنیا وصله، یه طرفش به عالم آخرت وصله. عبور از این پل هم یه نفسه که اسم اون یک نفس و قرآن مجید گذاشته موت. به عبارت دیگر اسمشو گذاشته انتقال در معارف به عبارت دیگر اسمشو گذاشته عبور، و ما هم نسبت به این حیات و اون حیات و این پل اسممونو گذاشتن مسافر. اونی که خیلی در این زمینه مهمه و خیلی دربارش سخن گفته شده دو چیزه، که اگر خداوند به ما لطف بکنه ما این دو مسئله یادمون بمونه. حالا میتونیم هم رو کاغذ بنویسیم، در مغازه بزنیم، تو اتاق بزنیم، تو کیف پولمون بذاریم، گاهی دراریم ببینیم این دوتا مسئله رو. اینه که به این مسافر گفتن اون چه که در این حیات دنیا جمع میکنی لحظه این سفر همه رو از دستت میگیرن، چون این سفر سفری نیست که حتی بتونی یه دونه پیرن با خودت ببری، اونم میگیرن. یا هممون دیدیم دیگه تو خانوادمون، بین دوستانمون، همشونو خدا رحمت کنه، تا خوابوندنشون رو سنگ تمام لباساشونو در آوردن. احتراماً پیغمبر اکرم از جانب خدا سه قطعه کفن رو طرح ریختن، که حالا این پیرنی هم که از میت میگیرین شأن مسلمان نیست که اوریان او رو دفن بکنی، یه پارچه‌ای به این شکل به او بپوشانی و او رو تحویل عالم بعد بدی. حالا پیرنو که ازمون میگیرن دیگه، پیرنو نمیتونیم ببریم، پاساجو میتونیم ببریم، کارخونه ها رو میتونیم ببریم، پولای بانگو میتونیم ببریم، یه دونه متکای کوچیک کهنم به همون نمیدم تو قبر بذاریم زیر سرمون. این یه مطلب که هی هشدار داده شده. و مطلب دومی که اون خیلی مهمه اینه که این مسافر وقتی میخواد حرکت کنه به عالم بعد، تمام اعمال و حالات و عقاید و اخلاقیات خودش رو با خودش میبره، اونا رو نمیتونه بذاره بمونه. خب مجموع اینایی رو که با خودش میبره، باز در این مسئله دوم این مطلبش خیلی مهمه که در بسیاری از آیات قرآن مطرحه و در روایات. این مجموعه رو که داره با خودش میبره، اون چه که از حالات و اخلاق در درونش انبار شده، مثل محبت به خدا، محبت به اهل بیت، محبت به خوبان، فروتنی، صدق باطن، اینایی که در باطنه، و اونایی که در ظاهر عمل کرد 50 سال 60 سال که در دو پرونده نظام داده شده، عبادت رب، خدمت به خلق. این مجموعه رو کسی نمیتونه ازش بگیره، اینا با خودشه میبره. قرآن مجید در سوره اعراف میگه اینا، این مجموعه‌ای که داره میبره یه مجموعه سنگینیه که بار کرده و داره میبره. این سنگینی که آیه شریفه هفتم سوره اعراف میگه، می خود بگو کمیش، ثقلت موازینه، این مجموعه ثقل داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که لحظه مرگ من میخوام وارد عالم آخرت بشم، یک بار سنگین کمرشکنی روی منه. این کلمه ثقلت نه به معنای سنگین جرمیه، به معنای سنگین ارزشیه. نمونشم آخرین روایت رسول خداست، اینی تارکن فیکم و سغلین، یعنی من دارم دو ارزش بین شما میگذارم. حالا پشت سر فمن ثقلت موازینه، کسی که رفت و بار بسیار با ارزشی رو با خودش برد، به محض این که وارد عالم بعد میشه این بار با ارزش رو دیگه به صورت دنیاییش نمیبینه. یعنی اینجور نی که مسافر وقتی وارد عالم بعد شد، یه مرتبه جلو چشمش 200,000 رکعت نماز ببینه، یا میلیون ها تومن پولی که در راه خدا داده ببینه. این بار با ارزش رو به محض ورود به عالم بعد خود پروردگار می‌فرماید فاولائک هم المفلحون، فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون، به صورت فلاح می‌بینه. فلاح یعنی چی؟ یعنی تمام این بار وزین با ارزش سنگین رو به صورت علم بی جهل، قنای بی فقر، حیات بی مرگ، عزت بی ذلت میبینه. خب وقتی وارد شد و با این چهار حقیقت خودشو روبرو دید که مولدشم خودش بوده، البته طرحش و پروردگار داده، نقشش و خداوند داده، که نقشه داده شده یه حضرت حق قرآن، فرمایشات پیغمبر و اهل بیت. این بزرگوار برای خودش معمار پیاده کننده این نقشه بوده در حد خودش. حالا که وارد عالم بعد میشه میبینه تمام خوبیهاش، تمام عبادتهاش، تمام خدمتهاش این کیفیت رو پیدا کرده: علم بی جهل، حیات بی مرگ، عزت بی ذلت و ثروت بی فقر که بخشی از این مسئله صورت مادی پیدا میکنه، در هنگام برپا شدن محشر این صورت مادیش همون جنات تجری من تحتها الانهار. خب این یه بخش از مردم، کدام طبع در عالم همین الان از علم نفرت داره؟ کدام طبع از حیات بیمرگ نفرت داره؟ کدام طبع از ثروت بیفقر نفرت داره؟ کدام طبع از عزت بیذلت فراریه؟ من نمیتونم برای شما بیان بکنم، واقعا هم قافیه دست ما نیست که شعرشو بسراییم. شما فکر بکنید هر کدوم از ما از این پل که یه نفس بیشتر نی رد میشیم و قدم در عالم بعد میگذاریم، خودمونو با تولیدات چارگانه خودمون که روبرو میبینیم و در قیامت هم به صورت عنصری و مادی برش میگردونن، میشه جنات تجری من تحت الانهار. فکر بکنید برزخ ما با چه لذتی خواهد گذشت. اینو ما شعرشو نمیتونیم به سراییم اصلا. خب سراغ بدکاران دیگه نریم که حوصله‌مون سر بره و روز شنبه ای اول هفته ناراحت بشیم. بدکاران هم در یک کلمه مبهم در آیه بعد، آیه هفتم هشتم سوره اعراف، پروردگار می‌فرماید و اما من خفت موازینوه فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون. اون یک کلمه اینه در توضیح آیه هشتم، مجرمان حرفه‌ای، بدکاران حرفه‌ای، گناهکاران حرفه‌ای وقتی از این پل عبور میکنن وارد عالم بعد میشن، در یک ظلمت متراکم وارد میشن که در اون تاریکی متراکم در 70-80 سال عمرشون چیزی که به پروردگار ارائه بدن نمیبینن، یعنی پوچی پوچی. خفت یعنی سبکی در نهایت، یعنی چیزی در اختیارشونه که با یه باد عالم بعد، قرآن مجید میگه به صورت ذرات غبار غیر قابل دیدن نابود میشه. کشتی سنگین که از موج نمیترسه، کشتی خالیه که موج برش میگردونه. آدم پر از طوفان نمیترسه. المؤمنو کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. شما باید حدوداً 50 سال تاریخ رو مطالعه کنید، 50 سال از روز 28 صفر سال 11 هجری تا سال 62 کمرو که من یک گوشه بسیار اندکش رو در 10 شب محرم در چهارراه کوکاکولا گفتم، خیلی هم مسائل مهمی اونجا گفته شد که بعد مرگ پیغمبر جریانی که اتفاق افتاد، اصل هدف ایجاد کنندگان اون جریان چی بوده. حالا 50 سالشو شما نگاه بکنید. شما اغلب شنیدید مردم با امیرالمؤمنین دشمن بودن، اغلب شنیدیم چشم نداشتن علی رو ببینن، اغلب شنیدیم علاقه داشتن علی هیچ کاری دستش نباشه. ولی خدا غیر این فکر شما رو میگه. اینا با امیرالمؤمنین کاری نداشتن. زمانی که پیغمبر اکرم مأمور شد برای بعد خودش حکومت رو به یک انسان عادل عالم متقی اهل خدا بده، در روز 18 ذی‌الحجه پروردگار عالم به پیغمبر فرمود والله یأس الناس، نگفت یأس معلیان. اصلا مردم بحث علی رو نداشتن، مردم در صدد بودن پیغمبر اکرم رو بکشن. 23 سالم دنبال کشتنش بودن ولی دست نیافتن. در آیه روز قدیر میگه هدف توی نه علی، چون اینا طرح دارن با نابود کردن تو اصل نبوت و توحید و جمع بکنن. حالا علی رو که اومدن تو مسجد کشتن، اصل توحید و نبوت جمع نشود. میگه والله یعصم کمن الناس، جریان قبل از مرگ پیغمبر طرح ریزی شد که بعد مرگ پیغمبر حکومت، بیت المال، اسلحه دست خاندان پیغمبر نیفته، بلکه با گرفتن حکومت و بیت المال و اسلحه بشه بعد مرگ پیغمبر چراغ اسلام و انبیا و توحید و خاموش کرد. و در اون 50 سال یه اسلامی رو ساختن، چون نمیتونستن به مردم بگن دوباره بیاین مکه، دوباره ما تو کعبه 360 بت میچینیم، به اون فرهنگ برگردی بر نمیگشت. ولی اومدن در برابر اسلام قرآن، در برابر اسلام انبیا، در برابر اسلام امیرالمؤمنین یه اسلامی ضد اسلام حقیقی ساختن که بلکه این اسلام در کل امت جا بیفته، چراغ توحید و نبوت انبیا با این اسلام ضد اسلام واقعی که کفر رنگ شده بود نابود بشه. بعد مرگ پیغمبر، امیر المؤمنین و یارانش، امام مجتبی و یارانش، ابی عبدالله علیه السلام و یارانش، زین العابدین و یارانش، تا امام عسگری و یارانش، و بعد غیبت امام دوازدهم عالمان ربانی و یارانشون اون اسلام اولیه حقیقی رو حفظ کردن با کشته شدنشون، با تبعید شدنشون، با زندان رفتنشون، با در مضیقه افتادنشون. شما اگه شهدای اسلام رو در بخش مراجع شیعه ببینید، ماتتون میبره. فقیهان بزرگ ما رو گاهی به فتوای علمای اهل تسنن کشتن، بدنشون رو آتیش زدن، خاکسترشون رو بردن ریختن تو رودخونه که حتی جای قبر نداشته باشه، چون اینا از قبرای ما میترسن. چرا اومدن سامره رو منفجر کردن؟ چرا در ترهن که حرم امیرالمؤمنین رو منفجر کنن؟ فتوا دادن علمای عربستان واجبه تمام این قبور با خاک یکسان بشه. چرا؟ برای اینکه اسلام اونها همون اسلامیه که سقیفه براشون ساخت، یعنی کفری که رنگ و لعاب اسلام روش زده شد با احکام جداگانه. برای حفظ اون اسلام واقعی خدا میدونه چه زجری بردن. امیرالمؤمنین بعد سقیفه دو سه رو بعدش خونه نشسته بود، ابو سفیان اومد در زد، امیرالمؤمنین در رو باکن، گاغ و شمشیردار آماده کردم، اسلحه دار آماده کردم، نیرو آماده کردم، پاشو از خونه بیه بیرون و با این اهل سقیفه به جنگ و حق تو بگیر. حضرت فرمودن شقو امواج الفتن به سفن نجات، برو دنبال کارت، من از خونه بیرون نمیام. یعنی طرح بود از خونه بیارنش بیرون، آتش جنگ و رو در رویی و درگیری بسیار سختی رو در مدینه آماده بکنن که تو این جنگ خود اینایی که اومدن گفتن ما یار توییم، اونا از جلو، اینا از پشت سر، امیرالمؤمنین حسن و حسین رو بکشن و نگذارن این چند تا بمونن برای تداوم اسلام واقعی. و علی میدونست اگه بره بیرون اصلا کل چرا خاموش میشه، باید 25 سال بیشینه نگاه بکنه رو منبر پیغمبر چه بازیگرانی بالا پایین میرن و اون طرف رو نگاه بکنه که اسلام یعنی کفر لعاب زده، اسلام چقدر مشتری داره، اسلام خدا رو نگر داره، ولی با چه قصه ای باید تحمل میکرد. یعنی واجب بود. علی عقل بود نه عاقل. عاقل ما این، امیرالمؤمنین عقل بود، واقعا باید وای میساد نگاه میکرد در خونه را آتیش زدن هیچی نکرد، باید نگاه میکرد بین در و دیوار زهرا رو میذارن هیچی نکرد، عقل بود. اگر کمترین عکس العملی نشون میداد کشته میشد، حسن و حسین هم کشته میشدن، اسلام خدا رو دیگه کسی نبود تداوم بده. حالا اونا دلشون خواست کفر و لعاب دین روش بزنن، خب بزنن، لا اکراه فی الدین. اسلام علی رو نمیخواستن، به درک که نمیخواستن. حالا کی گفته همه برن بهشت؟ خب برن جهنم. طوری مگه خدا باکی داره از این که منحرفین رو وارد جهنم بکنه؟ حالا این 50 سالش رو فقط بخونید که چی گذشت به اولیاء خدا و چه جریان تلخ بنیان شکنی تو کار بود، ولی اونایی که سنگین بودن. و اما من ثقلت موازینه، با این طوفان‌ها نه سلمان به باد رفت، نه ابوذر به باد رفت، نه مقداد به باد رفت، نه ابوالهیثم ابن تیهان به باد رفت، نه میثم تمار به باد رفت، نه رشید حجری، نه حجر ابن عدی، نه کمیل ابن زیاد. اینا به خاطر سنگین کشتی پربار بودن، بارشون هم عقاید حقه بود و اخلاق حسنه بود و اعمال صالحه، تو این امواج بسیار پرخطر خودشونو به روز عاشورا رسوندن، به بادم نرفتن. تعجب کردی؟ نه. ما زمان شاه طوفان خرابکن تقوا نداشتیم؟ طوفان بنیانکن دین نداشتیم؟ مگه تو این 30 ساله هر نوع فسادی به ما رخ نشون نداد؟ ما از جا در رفتیم؟ ما رفتیم به دشمن اقتدا کردیم؟ ما دست از ارزش‌هامون برداشتیم؟ و ما زمان شام همین جوری بودیم. من این که براتون حرف میزدم قبل از انقلاب، حالا که دارم حرف میزنم، خب رو همون صراط مستقیم اهل بیت داریم حرکت میکنیم. 1000 جور جاذبه بسیار بسیار قوی هم جلو رای هممون قرار گرفت که ما رو تو کام کفر یا فسق یا جرم مداوم بندازه، نیفتد. این وزنه. این مسافر وقتی از این پل عبور میکنه، یه مرتبه اونجا با علم بی جهل روبرو میشه که معمارش خودش بود، طراحش خدا، با عزت بی ذلت، با ثروت بی فقر. چقدر اون وقت حال میکنه تو عالم برزخ، چقدر حال میکنه. قیامت هم وقتی بیرون میاد، این سند قرآنی، والملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن، فرشتگان من تو سوره رعد از هر طرف بر اینان وارد میشن. سلام علیکم، بهشون میگن ما از جانب خدا اومدیم به شما بشارت امنیت دائم بدیم. الان از قبر اومدین بیرون، ممکنه جهنم و آشکار بکنن، شعله ها بالا بکشه، دادگاه ها برپا بشه، شما رو فعلا 100% خیالتون رو راحت میکنیم، تلنگور به شما نمیخوام بزنم. سلام علیکم، برای چی این امنیت؟ به ما صبرتون. یادتونه تو دنیا چقدر جاذبه های گناه جلوتون رخ پیدا کرد، ولی شما در صراط مستقیم ایستادی، با اهل بیت موندیم، با پیغمبر موندیم، با قرآن موندیم. البته یه لطف خیلی مهمی که خدا به همه ما کرده، خود ما یه مایه در وجودمونه که اون جاذبه ها رو از سراسر امریکا و اروپا و داخل ایران دائم داریم دفع میکنیم و میشگنیم و خورد میکنیم، اون مایه‌ای که خدا اختصاصاً به ما داده، این که میگم اختصاصاً واقعاً اختصاصیه و اون هم این محبت سنگین آتشین به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. خود این موج شکنه، طوفان شکن. خب این مسافر وقتی میره اون طرف، وقتی از قبر در میاد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، خانه خوبیه برای شما خانه آخرت. و اما سبک باران بدبخت که هر چی بار کردن فقط پوکی بوده و پوچی بوده. اونا وقتی وارد عالم بعد میشن در تاریکی مطلق هیچی رو نمیتونن پیدا کنن، چون هیچی هم وجود نداره ازشون که پیدا بکنن. هر چی دنبال وسیله ای دستمایه ای بگردن که به پروردگار ارائه بدن، بگن به خاطر این قدم این کار ما رو هم به پذیر، تو اون تاریکی برزخ هیچی پیدا نمی کنن. و اما من خفت موازینو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، خسارت یعنی به باد رفتن تمام سرمایه های وجودی. چشون بوده اینا؟ به ما کانو به آیاتنا یظلمون. اینا از تمام مرزبندی های من که در قرآن مقرر شده بوده تجاوز کرد. به ما کانو به آیاتنا یظلمون. یظلمون یعنی عبور، تجاوز. این حرامه؟ کی گفته حرامه؟ باز خودش گفته. ور میدارم میخورم انجام میدم، حروم یعنی چی؟ اینه به ما کانو به آیاتنا یظلمون. خب باز امروزم با این بحث یه مقدار خیالتون از مردن آرامتر شد، راحتتر شد، ترستون کمتر شد. البته اگر بازم یه خود ترس بمونه، قرآن مجید می‌فرماد اون یه ذره‌رم قبل از اینکه جانتونو بگیرن، من به فرشتگانم میگم بیان بالا سرتون بگن الله تخافو، دیگه اینجا جای ترس نیست. حالا قبلا میترسیدیم، خب میترسیدیم، الان دیگه نترسیم. ولا تحزن. یه داستان زیبام براتون بگم و حرفم تمام. من جوون بودم، اوائل طلبگیم بود، قم بودم. پنج شنبه ها از قم می اومدم دیدن پدر و مادرم. یه پنج شنبه یه کاسبی تو این خیابون خاوران به من گفتش که صبح جمعه یه روزه ای هست، اگه دلت میخواد بیا با هم دیگه بریم اون روزه. خودم عیبی نداره، میام. رفت. یه خونه بود، تیرچوبی هم بود. کل جمعیت روزه به 10 نفر نمیرسید، اما اون 10 تا بعدن برام معلوم شد هر کدومشون یه جهانی بودن، هیچ کدومم زنده نیست. یه 2-3 هفته که من رفتم، یکی از افراد اون روزه یه پیرمرد 80 ساله‌ای بود، به نام حاج غلام علی. اونجا وقتی که تموم میشد میومدیم بیرون، منزل ما با منزل این حاج غلام علی توی مسیر بود. یه روز به من گفتش که یه سری بیا خونه منو ببین، من اونجا یه داستانی میخوام برات بگم. گفتم ایبی ندارم. خودش هم عجب چهره ای داشت. اومدیم کلیت انداخت و وارد شدیم و خونش دو طبقه بود. گفت بیبریم طبقه بالا. رفتیم طبقه بالا. یه اتاقی رو نشون داد، گفت این اتاقو من چند سال به نظام رشدی اجاره داده بودم، اجارم نمی گرفتم، اسمش اجاره. نظام قبرش تو باغ توتی حضرت عبدالعظیمه، اصالتا اهل رشد بود، تهران منبر می رفت. اونایی که نظامو دیده بودن شاید 5-6 دوشون به من گفتن. رو منبر که میشست، حالا خداوند با این چیکار کرده بود این آدم رشدی، وقتی میگفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله جلسه میرفت و خودشم مثل سیل عشق میرید. گفت تو همین اتاق حاج غلام علی، فامیلش هم قندی بود، گفت تو همین اتاق نظام مریض شد. اون وقتا هم بیمارستان های مهم نبود و این دم و دستگاه نبود و گفت دکتر رو بردیم بالا سرش و ظاهرن دکتر یه قطع امید بود، گفت موندنی نیستش، اما حالا مراد شو بکن. هر روز من می اومدم بهش سر می زدم، آقا دوا می خواهید، کاری داری دکتر بیام. گفت تو همین اتاق منم بودم، دیگه در حال احتضار بود، همسرش هم فوت کرده بود، فقط یه دختر داشون، شوهر نکرده بود پیش پدر. ساعت 10 صبح به دخترش گفتش که دخترم یک کاسه و یک کتری آب بیار. او برد، گفت وضو گرفت، حالا دخترم بهش کمک کرد. وضوش که تموم شد گفت دخترم هر وقت اشاره بهت کردم بی زیر بغل منو بیگی بلندم کن، عجله کن. دختره گفت بابا آخی شما افتادین سخت. گفت نه من منتظرم ابی عبدالله بیاد، به محض این که اومد بهت اشاره میکنه. گفت افتاده بود، یه مرتبه دختره دیدش که بابا میگه بی منو بلند کن، سریع اومد بلندش، از اون سلاما داد به ابی عبدالله. اینه داستان همه ما انشاءالله. السلام علیکم یا ابو على الأرواح التي علّيت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار من هنوز نفهمیدم چقدر زیارت ابی عبدالله پیش خدا ارزش داره که امام صادق میگه خدایا این زیارت و آخرین زیارت من قرار نده، بازم عمر به من بده من حسین رو زیارت کنم. ولا جاله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على برای این که بیشتر از گذشته به ارزش ابی عبدالله پی ببریم، وقتی دختر امیرالمؤمنین اومد بدن قطعه رو رو دامن گذار، صدا زد به ابوالعطشان حتی مزار، حسین من پدر و مادرم فداد بشن که تو رو بالا به تشنه سر بریدن. باب المحمود حتی گذار، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.